بسم الله الرحمن الرحیم. نشستم به رواقی به گوشه حرمش، رها رهای رها زیر آبشار غمش. چه سالها که هماوای نوبتی خانان، رسیده است به گوشم تنین زیر و بمش. دم مسیح خراسان به لطف حق گرم است، برایتان چه بگویم ز لطف و دم گرمش. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز، همه شما عزیزانی که در سراسر این گیتی صدا و تصویر ما رو از شبکه جهانی ولایت دریافت می کنید. در شامگاه 23 ذی‌القعده، روز زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا امام رضا جان من علیه السلام، خدمت شما عزیزان بیننده رسیدیم. روزی که بنا به روایتی شهادت این امام مهربان هم هست. تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید و ان شاء الله که روزی و قسمت همه عاشقان باشه به زودی زود زیارت مزرع شریفش. ما در این ساعت به مدت 1 ساعت با برنامه مهر زندگی به طور زنده در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و انشاءالله که تا پایان ما رو همراهی خواهید کرد. خانم فخر روحانی عزیز، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. متشکرم که دعوت دوباره برنامه مهر زندگی رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. سپاس که برنامه رو با یاد آقای علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز کردیم. عرض سلام دست جمعیمون رو محضر امام رؤوف ابلاغ میکنیم. اجازه بدید از این راه دور با یک سفر معنوی بریم به پابوس آقای علی ابن موسی رضا علیه السلام و اذن دخول حرم شریفشون رو مرور کنیم توی ذهنمون. توی اذن دخول حرم آقای علی ابن موسی رضا علیه السلام میخونیم: اللهم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته. خدایا، من معتقدم که امام رضا علیه السلام چه در دوران غیبت چه در دوران حضور وجود و حیات معنوی دارن.
بله.
بعد این حیات معنوی باعث میشه که من شهادت میدم که اونها ائمه بزرگواری که ما عرض سلام و ارادت محضر اونها میکنیم، اون بزرگواران سلام ما رو میشنوند، پاسخ هم میدن.
بله.
و منتها گوش ما و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. عجیبه، اون بزرگوارا صدای ما رو میشنوند و حتی پاسخ هم میدن و ما رو میبینن، ولی خداوند به گونه ای گوش ما رو دستکاری کرده که ما گرچه گوشمون نمیشنوه پاسخ امام علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، اما لذت مناجات رو هممون درک میکنیم. یعنی هر کسی پا توی حرم شریف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میگذاره، اون احساس شعف رو داره، شعف باطنی، سرور باطنی رو داره، گرچه ما محروم هستیم از اینکه پاسخ امام رو در جواب سلاممون بشنویم، اما اون احساس شعف باطنی که توی گفتگو و مناجات با ائمه اطهار هست، لذت معنوی است که شیعیان تو ارتباطشون با اولیاءشون درک میکنن. لذا عرض تسلیت داریم این روز ویژه رو که به روایتی شهادت امام رضا علیه السلام هست و امیدواریم اون بزرگوار سلام ما رو از راه دور پذیرا باشد.
انشاءالله که این چنین باشه. حالا گرچه این روزها هم زیاد فرصت برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نیست، اما همین که مرور خاطرات شیرین سفرهای گذشته رو هم میکنیم،
بله،
به قول شما این حلاوت در دلمون و جانمون مینشینه که ما بارها خدمت حضرت رسیدیم و پابوسش و به مرقدش رفتیم و این لذت رو چشیدیم و گویی با تمام وجودمون احساس کردیم. وقتی که سلام محضر حضرت میکنیم، او هم سلام ما رو میده و همه گره ها رو باز میکنه. انشاءالله که به زودی زود حرم باز بشه و ما دوباره پابوس آقای مهربانی ها باشیم.
نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا، من اسیر نام تو هستم گل زهرا، سمندم دل به تو بستم گل زهرا، ای امید و ای پناهم سائل نیمه نگاهم، ای رؤوف آل طه از تو غیر از تو نخواهم، از تو غیر از تو نخواهم. مهربون و غمگساری تو، کریم و سفره داری، در خونت بازه بازه به بدا منت میذاری. مهربون و غمگساری تو، کریم و سفره داری، در خونت بازه بازه به بدا منت میذاری، به بدا منت میذاری. من اسیر نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا، من اسیر نام تو هستم گل زهرا، مستمندم دل به تو بستم گل زهرا. ای بهشت و سلسبیلم، بر درت عبدی ذلیلم، بر ذریحت بستم دل، زامن آهو دخیلم، زامن آهو دخیلم. هستیم یک سر فدایت، دل اسیر و مبتلایت، پرزده مرغ دلم تا گنبد و گل دست آید. هستیم یک سر فدایت، دل اسیر و مبتلایت، پرزده مرغ دلم تا گنبد و گل دست هایت، گنبد و گل دست هایت. تو حرم مثل یک کبوتر امام رضا، میزنم پر این ور و اون ور امام رضا، تو حرم مثل یک کبوتر امام رضا، میزنم پر این ور و اون ور امام رضا.
باز هم دل و جانمون روانه حرم علی ابن مسر رضا علیه السلام شد و سپاسگزاریم از همکاران خوبم بابت این وله زیبایی که پخش کردن. انشاءالله که به زودی زود قدم هامون هم به این حرم و مزرع شریف برس. ما از این هفته با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی قرار هست با یک موضوع جدید خدمت شما بینندگان عزیز مطرح کنیم. و خانم فخر روحانی، خیلی وقتها حالا به تناسب اینکه فصل گرما میرسه، به تناسب اینکه بعضی از موضوعات در مناسبت‌های مختلف وجود میاد، ما دوست داریم که به فراخور این موضوعات و متناسب با حال و احوال بینندگان عزیز موضوعات رو تغییر بدیم. شاید یکی از مسئله های مهمی که نه فقط برای این فصل، نه فقط برای این موقعیت، بلکه در همه طول سال بشه بهش توجه کرد، مسئله حجاب هست. شاید خیلی وقتها خیلی خانواده ها با بچه هاشون، با دختر بچه ها بیشتر یا نوجوان های دخترشون، در مورد هیچ یک از مسائل اعتقادی و مذهبی اونقدر چالش نداشته باشن که در مورد مسئله حجاب دارن. خیلی دوست دارم در مورد این یکی دو هفته‌ای که ما در طول این یک دو هفته‌ای که در خدمت حضرت عالی هستیم با موضوع حجاب، خیلی از این چالش‌ها رو مطرح بکنیم و نگاه‌هایی رو که شاید از نظر یک خانم و یک کارشناس مسائل مذهبی و به خصوص حضرت عالی که مشاوره های زیادی با دوستان عزیز دارید و خیلی مراجعین دارید، من مطمئن هستم که جوابهایی رو هم دادید که خیلی وقتها با بیان خوب خودتون اونها رو قانع کردید، برای بیننده های عزیز هم بفرمایید. گاهی اوقات اصلا خیلی وقتها این اصل و اساس دین رو انگار میخوان زیر سوال قرار بدن. نوجوانی که واقعا از طرف پدر و مادر به خوبی توجیه نشده و همونی که ما حالا تازه بعد از سالها میگیم من حجاب رو دوست دارم، چطور علاقمند کنیم دختر بچه های خودمون رو از همون سن 9 سالگی یا نه اصلا قبل از سن 9 سالگی ما باید این علاقه رو در بچه ها به وجود بیاریم؟ یه حجم زیادی از سوالات در ذهن من هست که اگر موافق باشید خودتون یک مقدمه‌ای رو بفرمایید، اصلا از کجا شروع بکنیم، چرا این حجاب اینقدر مسئله سخت و سنگینیه و اینقدر به هر حال این تعارف نیست و یک واقعیت و حقیقت هست که حفظ حجاب کار سختی است برای خانم ها، به خصوص در فصل گرما. و یک دفعه با فصل گرما میبینیم که بالاخره اون وارفتگی در حجاب رو با بیشتر مشاهده میکنیم. حالا شاید متاسفانه در شهرهای مذهبی هم دیگه الان داریم میبینیم که هیچ تفاوتی با شهرهای غیر مذهبی نداشته باشه و چی شده که یه دفعه‌ای چهره شهرها به هم میرسه.
درسته. خدمت شما عرض کنم که حجاب از تکالیف دشواره. چرا دشواره؟ چون طبع آدمی نمیپذیره. ببینید خانم فروغه، کلا تکلیف سخته. معلم وقتی تکلیف میگه بچه‌ها دنبال بهانه میگن که از زیر تکلیف در برن. خب چه کار کنیم که تکلیف سخت نباشه؟ اصلا چرا باید تکلیف بگه خدا به بندش؟ شما نگاه کنید فرزند شما میره کلاس ورزشی، بعد اگر که مربیش تشخیص بده که این استعداد ویژه‌ای داره، بهش تمرین بیشتری میده و فرزند شما هم با اشتیاق میپذیره، میاد خونه با اشتیاق تعریف میکنه، میگه مامان استادم در من یک به استعداد ویژه‌ای دید، لذا گفت میخوام آمادت کنم واسه تیم ملی، بنابراین همه یه ساعت ورزش میکنه، من قرار 6 ساعت بمونم باشگاه. شما میگید بارکالله آفرین. اما همین بچه من وقتی که به سن تکلیف میرسه و قرار مکلف بشه، قرار یک سلسله آدابی رو رعایت کنه، وقتی بهش میگم بیا اینها رو رعایت کن، اتفاقا تو بعضی موارد شما میبینید مثلا ممکنه روزای اولی که مکلف میشن، به خصوص دختر خانوما چون تو سنین کوچیکی هستن، ممکنه اولش از نماز خیلی خوشش میاد، از حجاب، از چادر سر کردن مثل مادرش خوشش میاد، و چه اتفاقی میفته که بعد براش میشه تکلیف، میشه دشوار، میشه سختی؟ اصلا میشه حجاب رو خوشایند سازی کرد یا نه؟ ببینید خوشایند سازی تکلیف کار بسیار دشواره، چون اصلا جنس تکلیف جنس خوبی نیست، جنس سختیه. انسان دوست داره که فرار کنه از محدودیت ها و دوست نداره بپذیره. خب چگونه اینو خوشایند کنیم؟ اتفاقا این ایام که بیماری کرونا اومد خیلی به ما خیلی درس ها داد. ما یاد گرفتیم خیلی کارا که خوشایندمون نیست باید با دقت و مراقبت، فقط به خاطر اینکه خودمون رو حفظ کنیم، مسئول نگه داریم از خطرات. خب من میخوام بگم اگر یه پدر و مادری بتونه این موضوع، البته اینو بگم تو سنین مختلف بچه‌ها برخورد باهاشون متفاوته، یعنی بچه‌ای که تازه مکلف میشه کافیه براش که بگی نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، ولی همین بچه وقتی به سنین نوجوانی میرسه میگه چرا باید نماز بخونم؟ و اگه نخونم چی میشه؟ اگه به فارسی بگم چی میشه؟ من با خدا حرف میزنم، من اینجوری وقتی نماز میخونم نمیفهم چی میگه، ولی وقتی با خدا حرف میزنم کیف میکنم، لذت میبرم. یعنی چی؟ یعنی شما تو سنین نوجوانی باید بتونی به شبهات بچه جواب بدی. اگه شبهات رو پاسخ دادی، اون موقع فرد اون احساس اطمینان رو پیدا میکنه. خب پس ما قراره که یک تکلیف رو که دشواره و محدودیت هست به فرزندمون بگیم، و همطور که شما اشاره کردید حتی تو سنین بزرگسالی و به خصوص تو هوای گرم و تو به سلام محلهایی که اقلیم جغرافیاییشون فصل زمستان و گرمسیری بیشتری داره، خب طبعا دشوارتر هم هست. هده. از طرفی الگوهای اجتماعی هم به شدت داره این دیدگاه رو مورد تهاجم قرار میده. یعنی شما ببینید از صبح تا شب این بچه از اون تصویری که روی جامه دادیش و رو کیفش هست داره دعوت میشه به بی‌حجابی و بعد حجابی. بله. توی تمام برنامه‌های کودک، تو تمام تبلیغ روی صابون، چه می‌دونم شامپویی که می‌خره، بعد حالا من می‌خوام گاهگاهی یه چیزی هم بهش بگم که این علاقه‌مند بشه، تقریبا می‌خوام بگم محاله. خب پس چه کار کنم؟ ببین این قراره مثل یک داروی تلخ که مادر به لطایف الهیل دار روی ترخو به خورده بچهش میده به خورده بچهش بدیم. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میرید پیش پزشک و به پزشک مراجعه میکنید، ماجرای بیماریتون رو تعریف میکنید، پزشک بهتون میگه قرار شما باید عمل جراحی بشید، شما چه حسی نسبت به پزشک پیدا میکنید؟ ازش بدتون میاد؟ نه. چون میدونید که این در ببینید ریشه اینجاست که آیا خدا حکیمه یا نه. همه شبهات اینجاست. اگر خدا حکیمه و میدونه داره چی کار میکنه و قصد آزار بندش هم نداره و از آزار من و شما هم لذتی نمیبره و براش فایده ای نداره، پس اونچه که میگه به نفع منه، به سود من هست. درست مثل بچه‌ای که نمیدونه چرا معلمش هر شب بهش تکلیف میگه، ولی وقتی که با ناراحتی میره خونه میگه دوباره معلم مشق گفته به هم، بهش میگن حتما برات لازمه که این تشخیص رو داده، پزشک حتما برای شما صلاح دیده که اینو گفته، وگرنه برای اون فایده ای نداره که این تشخیص رو در مورد شما بده. خب پس چی شد؟ بحث خوشایندسازی تقریبا من میخوام بگم محاله. خب مگر اینکه
میخواستم سوال کنم، آخه من دلم نمیخواد این تکلیف الهی، دستور الهی، خواهش الهی مثل یک شربت تلخی باشه که من ذره ذره میخوام به کام بچم بدم. میخوام اینو شیرینش بکنم، اتفاقا یه شربت خنک تگریش بکنم، بگم اینو بخور لذتشو ببر. چرا باید اینطوری باشه؟ الان که شما میگید خوشایندساز تقریبا محاله، یه ذره ناامیدم کرده.
الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید تو مراحل اولیه که ما به کودک میگیم یا به نوجوان میگیم و اون قادر به فهم فلسفه‌ای که پشت این ماجرا وجود داره نیست، اونجا ناچاریم به قول شما اونو خوشایند سازی کنیم. ولی وقتی که به سنین بزرگتری رسید که میتونیم راجع به فلسفهش باش صحبت کنیم، اون موقع میپذیره. چطور شما به فرزندی که کوچیک هست و قرار عمل جراحی بشه میمونی که چجوری اینو به بچه حالی کنی که تشخیص پزشک در مورد شما مثلا تزریق آمپوله یا مثلا عمل جراحیه یا مثلا ولی اگه یه بزرگسال باشی لازم نیست فکر کنی که چجوری من باید بهش حالی کنم، چون کاملا میفهمه حکمت و فلسفه شو. جالب بدونید خدا در رابطه با خیلی از احکامی که توی قرآن گفته، مثلا اینکه گوشت مردار رو نباید مصرف کنی، نمیاد فلسفه شو بگه. اما در رابطه با حجاب خدا فلسفه رو بیان کرد. چرا؟ چون ما آدم ها وقتی فلسفه شو میدونیم راحت تر تن به دشواریش میدیم. لذا گفته ذالکم از کالکم و اطهر، اگه از این روش استفاده کنید برای شما پاکیزه تره. مثل اینکه شما مدل به سر کارهای آشپزخونه رو وقتی به فرزندتون یاد میدید، بله، میگید اگه سبزی رو اینجوری مثلا شستشو بدی احتمال اینکه با آلودگی همراهش باشه خیلی کمتره. خب اومده خود توضیح داده. یا مثلا میگه ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعذین، اگر اینطوری به سر پوششش رو حفظ کنه تو خیابونا وقتی راه میره شناخته میشه به اینکه آدم عفیف و باحیاییه، بعد مورد آزار و اذیت قرار نمیگه. یعنی خدا اومده نفع حجاب رو برای شخص خانم بیان کرده برخلاف ما. ما اومدیم گفتیم خانم حجاب داشته باشه که جامعه سالم بمونه. ببینید مثل اینه که شما فرزندتون مریض شده باشه، بعد بیای بچه رو کشون ببری بیمارستان، بگی تو باید آمپول بزنی ما بعدو بغل دستیت سرما بخوره.
خب این خیلی براش سخت بله، زور داره دیگه. بله. شکر کنم بغل دستیم سرما بخوره.
خب اسلام چگونه میگه؟ اسلام نفعشو برای خود شما میگه. میگه ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعذین. میگه آقا جون وقتی شما رنگ لباس اجتماع حضورت در اجتماع سیاهه، یعنی تو حاضر نیستی در خارج از چارچوب های مورد پذیرش عقل و فطرت و شرع و اون چارچوب های اجتماعی حاضر نیستی ارتباطی برقرار کنی. این حجم مهمی از آسیب ها رو از شما کم میکنه. بسیاری از دشواری ها و آزار و اذیت هایی که میتونه سر خیابون باشه، میتونه به حرمت شما تعرض کنه، میتونه شخصیت و جایگاه انسانی شما رو هدف بگیره، اینا رو حجمش رو کم میکنه. خب ببینید این مدل گفتگو مال مادری که با یه نوجوان میخواد صحبت کنه. وگرنه بچه کوچیک که ذوق میکنه که مثل مادرش باشه، اگه مادرش حجاب داره و دوست داره که مثل مادرش باشه، ولی وقتی به سن نوجوانی رسید میگه چرا من نباید خوشگل باشم، چرا من نباید مثل مثلا فلان ستاره
خوشگلیامو همه ببینن، بله، که من از من خوششون بیاد،
بله، مثل فلان شخصیت حالا سلبریتی باشم، چرا نباید باشم. خب وقتی شما فلسفه‌اش رو میتونه حالا به زبانی که کودک میفهمه، حالا اون چیزی که توی این آیه شریفی که آیه 59 سوره احزاب بود و من اشاره کردم بیان شده، یک مدل خاص از حجابه. ولی بسیاری از شبهاتی که وجود داره، مثل اینکه حالا آیا حجاب حتما تو دایره چادره؟ نمیشه بدون چادر با پوشش دیگری حجابم رو حفظ کنم؟ چرا خدا میخواد فقط ما خانم ها توی مثلا حجاب باشیم؟
بله، اینا خیلی سوالای مهمیه خانم. حالا در مورد اون نکته‌ای که فرمودید، نوع بیان آیات قرآن، بله، و نوع گفتگویی که خدا انجام داده در مورد حجاب، من به این فکر افتادم که یعنی یه تردیدی در ذهن من ایجاد شد که پس تا حالا ما، حالا ما که دارم میگم چه پدر و مادر، چه واعظ، چه اون معلمی که در مدرسه به بچه گفته، هر کس دیگه‌ای که در این دایره تشویق و توضیح حجاب برای نوجوان دختر بوده، او هم خطا کرده، بله، در نوع گفتنش، بله. برای اینکه همیشه به قول شما گفتیم که تو حجابت رو حفظ کن، چون قرار جامعه به وسیله حفظ حجاب تو مشکلش حل بشه. خب من اصلا نمیخوام دلسوز جامعه باشم.
درست.
خب ولیکن نوع گفتگویی که حضرت عالی گفتید در مورد آیات قرآن و اونی که خدا در مورد فلسفه حجاب گفته، نگاه رو عوض میکنه. پس اگه قرار مال خودم باشه، باشه، حتی اگر از سر خودخواهی خودم هم باشه، بخوام یعنی در پایین ترین سطح به مسئله حجاب نگاه بکنم، باشه، پس اگه خدا هوای منو داره به خاطر اینکه حجاب رو میخوام رعایت بکنم، اشکال نداره، منم اطاعت میکنم. میخوام بگم حتی گاهی اوقات متاسفانه در نوع گفتنمون و بیانمون و حتی حالا سختگیری هایی که بعداً انجام شده، شاید مقصر بودیم در اینکه گارد هایی گرفته بشه توسط جوان و نوجوان یا مقابله ای بشه. اینا هم خیلی مهمه دیگه. و حالا بالاخره شما تصور کنید از نوجوانی، از بچگی، از سن 9 سالگی بچه با این حالت در ذهنش باشه و بخواد رشد بکنه. حالا در مورد اون سوالهایی که خود حضرت عالی هم فرمودید، خیلی دوست دارم که بهش جواب بدیم. واقعا حد و حدودی که قرآن، اسلام در مورد حجاب بیان میکنه، آیا اینه که واقعا همه ملزم به رعایت حجاب به وسیله چادر هستند؟ یا اینکه نه، حالا طبق اونچه که در آیات قرآن هم اشاره شده، بالاخره پوشش هایی که شمرده شده،
بله،
پوششی که از اینجا تا اینجا باشه، نمیدونم ستر از کجا تا کجا باشه، حالا دین مصادیق مختلفش رو ما در لباس های مختلف میتونیم پیدا بکنیم، و اینکه آیا واقعا با تغییر زمانه حجاب دستخوش تغییر میشه یا نه، اینها هم سوالهای اساسی هست که خیلی دوست دارم حضرت عالی بهش جواب.
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که اشاره کردین، یکی از اشتباهات ما تو بحث حجاب و عفاف این بود که به دخترانمون گفتیم قرار شما به سختی بیفتید تا جامعه به صلاح راه روی خوش آسایش رو ببینه.
بله.
یکی دیگه از اشتباهاتمون هم اینه که دنبال این هستیم که همه یک رنگ باشن در حجاب. خیلی عجیبه خانم فروغی عزیز، خدا توی قرآن برای هر مسئله یک حکمی قرار داده. وقتی پای قصه پوشش و خودنگهداری و خیشتنداری به اصطلاح اجتماعی به میان اومده، خدا دو تا مدل رو ترسیم کرده. خیلی عجیبه. چرا دو تا مدل؟ چون همه آدم ها طاقتشون یکسان نیست.
دسته.
یعنی توقع این که ما جامعه ای داشته باشیم که در اون جامعه همه یک رنگ باشن به لحاظ پوشش وجود نداره و احتمالش نیست. چون نیست، خدا دو تا سطح از حجاب رو تعریف کرده. یک سطح رو در آیه 30 و 31 سوره نور، جالبه بدونید، اول برای مردان توضیح داده و بعد برای زنان. یعنی خداوند حکم پوشش رو اول برای مردان گفت، در حالی که ما فقط توی پوشش خانم ها رو مد نظر قرار میدیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مردان مؤمن بگو چشمانشون رو حفظ کنن و خودشون رو هم بپوشانن به گونه‌ای که مورد نگاه‌های نامناسب قرار نگیرن. پس اول حکم متوجه مردان شد. آیه 31 خیلی عجیبه. ببینید همه جا قرآن وقتی یک حکمی رو گفته، مثلا راجع به اقامه نماز از صیغه واحد استفاده کرده، اما استثناءً در مورد این آیه
بله
حکم زنان و مردان رو در دو آیه متفاوت بیان کرده. و قل للمؤمنات، و به خانم‌های مؤمنه هم بگو، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، چشمانشون رو حفظ کنن از نگاه حرام و خودشون رو هم بپوشنن به گونه‌ای که مورد نگاه‌های حرام قرار نگیرن. حالا جالبه، دایره حکم خانم‌ها که آیه 31 سوره نور هست مفصل‌تر از
درسته. چرا این دوتا رو جدا آورده؟ چون میخواسته یه توضیح اضافه تری برای خانم ها بده.
شما. چرا دایره حکم واسه خانم ها بیشتره؟ چون جنس خانم میطلبه که بیشتر رعایت کنه. میگه خب چرا مخصوصا دخترای نوجوان و جوان
میطلبه یا باید؟
الان عرض میکنم دخترای نوجوان و جوانم میگن چرا ما باید همیشه اسیر پوشش باشیم؟ چرا آقایون باید راحت باشن؟ هوا گرم تابستون یه توشرت آستین کوتاه میپوشه میاد بیرون، در حالی که من باید مقنعه و چادر و چی و خب چرا اینجوریه؟ من گاهی وقتا واسه تفهیمش به نوجوان که اصرار دارم از این زبان استفاده کنم، شاید برای مادرایی که شنونده برنامه هستن مفید باشه تو تفهیم به بچه‌هاشون، بهشون میگم که شما وقتی مادرتون میره بیرون خرید میکنه چند قلم جنس مختلف میخره، مثلا سیب زمینی میخره، پیاز میخره، چه میدونم تخم مرغ میخره، خامه میخره، شیر میخره، اینا همه رو سبد و میاره میذاره تو آشپزخونه روی زمین. خب اول کدوما رو جابجا میکنه؟ میگن اول خامه رو جابجا میکنه، تو یخچال میگذاره، چه میدونم شیر و اون چیزایی که احتمال بعد احتمال فساد و خرابیش هست. خب ولی سیزمینی و پیازو میذاره گوشه یه آشپزخونه، چرا نمیذاره؟ خب حالا به نظر شما جا داره که خامه به سیزمینی و پیاز بگه که خوش به حال شما که همیشه اسیر درجه حرارت خیلی خیلی کمی هستیم و ناچاریم تو شرایط خاص نگه داشته شویم؟ روی هر محصولی ما یک دفترچه‌ای داریم که اون دفترچه شیوه نگهداریشو نوشته.
درسته.
خب شیوه نگهداری و سلامت برای خانم ها اینه. خانم جنسی که لطیف چه میدونم مورد طمع قرار میگیره، لذا اگه یه کوچولو غفلت کنه از پوشش ممکنه رسیدنش به پله بالای اخلاقیات و انسانیت دچار مشکل بشه، لذا ناچاره که تو شرایط درجه حرارت خاص نگهداری بشه. خب بگاه کنین الان حکم حجاب سختی خودش رو داره ها،
درکش، پذیرفتنش و تحمل سختیش الان برای من راحت تر
شد. مثل پزشکی که تشخیصش برای شما خدای نکرده اینه که اصلا عمل جراحی بشید، اگه به یه بچه بخوایم بگیم دشواره براش، ولی من و شما میفهمیم که اگر این کارو نکنم چه اتفاقی میفته. درسته. و این کار به صلاح عمل جراحی من هیچ سودی برای پزشک نداره، مگر اینکه قرار باشه که گرهی رو از تو زندگی من برداره.
بسیار خوب، خیلی توضیحات خوبی بود خانم. همیشه میگم وقتی یه نگاه زیبا و قشنگ باشه و بیان هم بیان فصیحی باشه، یه وقتی یه گرهی رو که خیلی راحت میشده باز بکنه، اون نگاه و اون بیان خیلی زیبا اون گره رو باز میکنه. متشکرم از همراهی شما بیننده های عزیز. بریم و بازگردیم، باز هم مبحث حجاب و نگاه نوعی رو که امشب سرکار خانم دکتر فخر روحانی قرار هست به این مسئله داشته باشند در پیشگاه شما بینندگان عزیز ادامه خواهیم داد.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خداست، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
شب همه شما بینندگان عزیز خوب و خوش باشه انشاءالله و متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. داریم با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد مسئله حجاب صحبت میکنیم، در مورد اینکه وقتی فصل گرما میشه ناخودآگاه کمی برایمون این واجب الهی رعایتش سخت‌تر میشه، به خصوص برای دختر خانم ها، و چه کار کنیم که هم اون رو براشون لذت بخشتر بکنیم، هم علاقمندشون بکنیم به حجاب، و هم این که این تکلیف رو گرچه سخته، گرچه گاهی اوقات طاقت فرساست، اما کاری کنیم که در سن نوجوانی هم اگر رسیدند و دنبال فلسفه حجاب و شاید خیلی از تکالیف دیگه بودن، بتونیم با یک زبان خوش و لین اونها رو راضی کنیم و علاقمند به دین مبین اسلام. خان توضیح داد در مورد این که گاهی اوقات بالاخره تفاوت هست بین این که مثلا اگر یه محصولی هست با یه خصوصیات و یه محصول دیگه با یه خصوصیات دیگه، و گاهی اوقات خدا هم برای راحت گرفتن و برای تشریع امر میکنه دو مدل تکلیف رو، چون همه طاقتشون یکسان نیست و همه قرار نیست یک رنگ باشن حتی در رعایت امر حجاب. خیلی وقتها اینو اول برنامه هم عرض کردم، خیلی وقتها خیلی ها رو باهاشون مواجه میشیم که خانم در مورد هیچ چیزی اونقدر گارد ندارن که در مورد حجاب دارن. من متعدد از دوستان و اطرافیان دیدم که میگه من اهل زیارت هستم، اهل روزه هستم، حتی نماز میخونم، نماز اول وقت و ماه رمضان همه روزه ها رو میگیرم، تا جایی که امکان داشته باشه بالاخره رعایت حدود شرعی رو میکنم، به شدت اهل این هستم که پشت سر کسی حرف نزنم، قضاوت دیگران رو نکنم، غیبت نکنم، همه اینها. اما وقتی از لحاظ ظاهر نگاش میکنم میگه واقعا برام سخته، نمیتونم حجاب رو رعایت بکنم. خب میشه کسی رو واقعا با این وضعیت پذیرفت؟ یعنی نمیخوام بگم ما در جایگاه خدا باشیم بگیم خب حالا قضاوت بکنیم خدا میپذیره یا نه، نه میخوام بگم بالاخره تکلیف این آدم چیه. این آدم شاید واقعا دوست نداشته باشه به همچین وضعی دوچار باشه، گرچه من همه اون حرفایی رو که ابتدای برنامه زدیم که ممکنه در بچگی بالاخره مراوده خوبی با پدر و مادر نداشته و براش مسئله حجاب درست مطرح نشده، حالا به قدری که ما شاید در خانواده مذهبی بودیم و علاقمند به حجاب و دیگر ملزومات دینی، او فضای خانوادهش انقدری نبوده که بخواد علاقمند باشه، بالاخره الان شده کسی که همه جوره همه موازین رو رعایت میکنه اما براش حجاب یه کمی سخته. این چی کار کنه؟ این واقعا پیش خودش احساس گناه بکنه؟ این درمانی داره یا اینکه توصیه دیگه ای براش دارید؟
ببینید این که بگیم حجاب رو اصلا سخته براش، نمیپذیره، به اصلش یه بحثه ها، ولی بد پوششی یه بحث دیگه است. من درست فکر میکنم مقصود شما پوشش بده
بله هست. بله قطعاً،
وگرنه خود اصل حجاب که جز ضروریات دینه، ضروری یعنی اگر کسی قبول نداشته باشه انگار کل دین رو قبول نداره.
درست.
نماز جز ضروریاتی که پیامبر میفرماید الصلاة عمود الدین، ستون دینه، لذا اگر شما یه خونه ستون رو برداری اصلا دیگه خونه معنا نداره. پس اگه اصل حجاب رو منکره که هیچ مشکل میشه، سایر فعالیت ها و تلاش هایی که میکنن متاسفانه بی‌ثمره. اما اگر نه با این مدل و با این شکل حجاب مشکل داره، اون وقت اینجاست که بحث دو مدل حجاب مطرح میشه که عرض کردم قرآن اومده برای این واجب دو تا شکل رو ترسیم کرده. یکی آیات 30 و 31 سوره نور هست که یک حداقل و کفه. نگاه کنین شما تو دانشگاه به بچه‌ها میگن شما از نمره 12 تا 20 نمره قبولیه. چرا؟ خب نمیگن نمره 20 فقط نمره قبولیه، چون میدونن همه نمیتونن 20 باشن. توی مدرسه همینطور میگن از 10 تا 20 قبولیه. لذا یکی به زحمت و 10.5 پاس میکنه یه درسی رو، ولی یکی خیلی راحت 20 میگیره. خب توی بحث حجاب و پوشش هم اینجوریه. گاهی وقتها بعضی ها هستن که متاسفانه نمیتونن، ظرفیتشون کمه یا هر چیز دیگری، ایمان ضعیفه یا هر چیز دیگری، باعث شده که این مخاطب آیه 31 سوره نور باشه، اما یه عده هستن که جزء اشراف جامعه هستن، طبقه بالاهای جامعه هستن، اونا تکلیفشون جداست. خدا از اونا بابت آیه 59 سوره احزاب خطاب کرده اینها رو که میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، پیامبر همسر تو، دختر تو و زنانی که با مردان مؤمن ازدواج کردن، اینا باید طبقه اشراف جامعه رو تشکیل میدن، الگوهای اجتماعی
طبقه دیگه ازش.
بله، به اینا میگه یدنین علیهن من جلابیبهن، میگه دو طرف چادرت رو به هم نزدیک کن. یعنی هم شما مجاز نیستی که با پوشش غیر از چادر تو جامعه تردد کنی و هم چادر رو شکیل سر کن، فقط رو سرت نباشه، دو طرفش رو هم جمع کن و به گونه‌ای باشه که چشم طمعی متوجه تو نباشه. خب حالا اگه یکی خیلی سختشه، اون موردی که شما اشاره کردید خیلی برش دشواره، اصلا نمیتونه تن به حجاب و عفاف بده.
بله.
ببینید، گفتیم اصل حجاب رو که نمیشه زیر سوال برد، ولی میتونیم دشواریش رو از آیه 59 سوره احزاب گذر کنیم، بریم بگیم خب شما با نمره 14 این درس رو پاس کن، اشکال نداره، انسان کمال طلبه. آخه گاهی وقتا نوجوان ما تو خونه میگه خب چه اشکال داره، منم میخوام با نمره 14 پاس کنم، اجازه بدید شما چادر سر میکنی، من میخوام 14 باشم. حله؟ میگیم نه، چرا میخوای 14 باشی؟ انسان کمال داره، ما دوست داریم از همه زیباتر باشیم، نمرمون از همه بیشتر باشه، رتبمون از همه بالاتر باشه، مهارتمون تو همه رفتارها. چطور شد که پای حجاب و عفاف گرفتید؟ شما نگاه کنید شخصیت مثل حضرت زهرا سلام الله علیها بیش از تکلیف شرعی رعایت میکنه، به گونه که پیغمبر تعجب میکنه از این که حضرت زهرا سلام الله علیها از یک مرد نابینا خودش رو میپوشونه. بعد میفرماید چرا؟ که نابیناست، اون که نمیبینه، چرا خودتو پوشاندی؟ میگه من که میبینم. خب یعنی چی؟ یعنی
به مرحله بالاتر،
به فراخور میزان معرفت و درک افراد این متفاوت میشه. لذا بله، یه عده‌ای هستن با 20 پاس میکنن اینو، ولی خب این ببینید این خیلی مهمه. الان این مدلی که من دارم میگم که آیه 30 و 31 سوره نور به ما میگه که به مؤمنین بگو اولا خودشون چشمشون رو حفظ کنن، نگاه حرام نداشته باشن، ثانیا پوشششون به گونه‌ای باشه که نگاه حرامی متوجه اونها نباشه. این کفه، کف یعنی حداقل، یعنی اینو همه باید داشته باشن، این اصلا استثناء بردار نیست که تو باید پوششت به گونه‌ای باشه که نگاه‌های دیگران رو جلب نکنه، که ادامه آیه می‌فرماید ولی از رب نبه خماره نه علا جیوبه هن، رو سری هاشون رو انقدر بلند بگیرن که روی سینه ها رو بپوشانه و شاکله های حجاب و عفت رو مثلا روشن میکنه، حدودش روی این کفشه، این نمره دهه. خب اما سقفش چیه؟ سقفش آیه 59 سوره احزاب، اونجا که میفرماید ای پیغمبر تکلیف تو، دختر تو، همسر تو و زنهای مؤمن اینه که چادر سر کنن. خب حالا ای کسی دشواره براش چه کار کنه؟ همه بخش‌های دین رو پذیرفته اونطور که شما فرمودید، ولی پای این قصه که میرسه میگه نه نمیتونم. ببین نمیتونم دو تا شکله، نمیتونم یعنی چی؟ یعنی اجازه بدید حالا یه ملایم آرایش هم داشته باشیم، ولی یه مقدارم موهامون بیرون باشه، اینجوری به نظرم جذاب‌تره. میدونی چیه؟ اینا فاکتورای دنیای امروز، قبول کن دیگه، اینا بهانه‌هاییه که میارن. قرآن میفرماید یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض. بنی اسرائیل این بیماری رو داشتن، بعضی از دستورهای خدا رو میپذیرفتن، بعضی رو نه. شما برو پیش پزشک، وقتی نسخه برات نوشت مثلا پماد هست، شربت هست، قرص هست، تزریقی هم هست، بعد بعضیاشو قبول کن بعضیاشو قبول نکن، بگو من پماده رو استفاده میکنم، شرمنده قرص و با تزریق و نیستم. نوبت بعد که رفتی پیش پزشک چی بهت میگه؟
میگه برو همون نسخه رو دوباره عمل کن،
میگه فایده نداره، من یه چیزی نمیشتم که
چیز جدیدی برات ندارم.
آره، سر جمع اینها میتونه تو رو به سرمنزل مقصود برسونه. لذا اگه قرار شد دست به انتخاب بزنیم، تو دنیای امروز بسیاری از آدمایی که شبهه ایجاد میکنن میخوان دست به انتخاب بزنن، میگن چرا این باشه اون نباشه. من با این مشکل دارم. اگه شما خدا رو حکیم میدونیم و معتقدی حکیم دستور بی حکمت صادر نمی کنه، خدای حکیم از ما خواسته که این شاکله و این مدل رو رعایت کنیم.
بسیار خوب. خانم یه وقتی در فضای خانه و خانواده هست مشکل رو میتونی بالاخره با این توضیحات،
بله،
با گفتن فلسفه حجاب،
بله،
با عزیزم، خواهشن، اینها همه حل بکن. اینکه وارد فضای اجتماع میشه و اصلا در مراوده با رفقا و دوستان قرار میگیره، به قول شما بالاخره میخواد نؤمن رو به بعض نکفر رو به بعض باشه، چون همه که مثل هم نیستن، همه در خانواده مذهبی نبودن، بالاخره دوستان ممکنه فضاشون با فضای خانواده ما فرق بکنه و متفاوت بشه. یه وقتی هم هست نه، اون چرا که حکومت ها برای مردم برنامه ریزی میکنن و بهشون ابلاغ میکنن متفاوت با فضای خانه و خانواده باشه، اصلا میخوام بگم متفاوت با اون چه دستور شرع هست. آیا واقعا میشه این رو قبول کرد که حکومت ها میتونن در این که یعنی حجاب در یک فضای اجباری باشه دخالت بکنن یا نه؟ یعنی میتونن این رو دستوریش بکنن و بعد اگر کسی از این دستور تخلف کرد بخوان تنبیهش بکنن یا نه؟
ببینین، همه ی حکومت ها نسبت به پوشش خانوم ها حساسن. جالب، شما اگر ما فرصت داشتیم براتون میگفتیم که تو قوانین کشور امریکا، فرانسه، انگلیس و غیره، همه اینها رو پوشش خانوم ها تو اجتماع، تو محل کار حساسن و یه آیین نامه هایی دارن. چرا؟ چون خانوم ها پدیده فرهنگی تو اجتماع هستن، نمونه و شاکله این که میتونه پوشششون شرایط لغزنده یا واسه اجتماع، واسه محیط کار و غیره ایجاد کنه. نمونهش هم الان اگه دوستان ما تردید کنن بگن نه اینجوری نیست، ما که یادمون اونور دنیا خبری نیست، من میخوام خدمت بزرگوارا بگم که اگه یادتون باشه مکرر تو خبرها شنیدید که مثلا فرض کنید فرانسه نسبت به خانومی که با روسری توی دانشگاه حاضر میشه، فرانسه کشوری که معروف به بی‌قانونی، چند وقت یه بار میشنویم که دانشجوی
کشته شده است،
بله، اخراج کردن یا بهش مثلا توهین کردن نسبت به اینکه چرا داره
پوشش
پوشه. خب پس همه روی پوشش حساسن و یک آیین نامه هایی رو هم دارن. پس حکومت ها در همه جای دنیا توی این مسئله مداخله می کنن. اما میزان مداخله حکومت ها چقدره؟ آیا میتونن حدود تعیین کنن؟ توی مکان مشخصی حدود تعیین کنن؟ بله، به موجب قانون اون اتفاقی که الان تو دنیای امروز داره میفته همینه که حکومت ها میان بر اساس قانون، کما اینکه شما وقتی تو آزمایشگاه میری بهت میگن روپوش آزمایشگاه بپوش، عینکای ویژه را هم استفاده کن که یه وقتی مواد آزمایشگاهی که استفاده می‌کنی بهت آسیب نزنه، به چشمت آسیب نزنه. یعنی هر کجا یک پوشش و شرایط خاصی داره. حکومت‌ها تا کجا میتونن مداخله کنن؟ تا اونجایی که اگر مقصودمون مباحث خانم‌ها باشه، خداوند توی آیات قرآن مکرر راجع به مدل رفت آمد، مدل مراوده توی خیابان، توی عرصه‌های اجتماعی برای خانم‌ها صحبت کرده. مثلا گفته ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، به خانم‌ها گفته که مثل خانم‌هایی که تو جاهلیت متبرجانه بیرون می‌اومدن، از خونه بیرون. یعنی چه متبرجانه؟ شما اگه دیده باشین توی یه خیابون، یه ساختمون که خیلی بلنده، یه برجه، هر کی میرسه سرشو بلند می‌کنه میگه ساختمون چیه این ساختمون؟
توجه‌ها رو جلب می‌کنه.
تبرج یعنی من به گونه ای از خونه بیام بیرون که چشمها متوجه من بشه. این رو قرآن نهی کرده ازش و از خانمها خواسته هر چقدر جایگاهشون به جایگاه‌های الگویی توی جامعه نزدیکتر هست، باید شاخصه های پوشش و عفت رو بیشتر رعایت کنن، چون رعایت اونها رو دیگران اثر بذاره. لذا خدا تو سوره آیه 32 سوره احزاب می فرماید لستنک احد من النساء ان تغیتن، به همسران پیامبر می فرماید یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر، شما مثل بقیه خانوم ها نیستین. یعنی چی؟ یعنی شما تکلیفتون دشوارتره. هر چقدر شخص جایگاهش به مثلا اون موقعیت هایی که میتونه برای دیگران الگو باشه نزدیکتر میشه، باید تکلیفش هم دشوارتر بشه تو بحث رعایت پوشش.
بسیار خوب، خیلی خوب بود، متشکرم از توضیحات خوبتون. اگر شما بیننده های عزیز هم در مورد موضوع برنامه و هر آنچه که داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر فخر روحانی، سوالی دارید، چیزی به ذهنتون میرسه، تجربه‌ای دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، حتما با شماره‌هایی که همکاران خوبم زیرنویس میکنن تماس بگیرید یا پیام بفرستید. ما حتما در فرصت پیش رو که تا پایان برنامه چند دقیقه باقی مونده ان شاء الله مطرح خواهیم کرد و به سوال‌های شما عزیزان پاسخ خواهیم گفت. همچنان همراه ما باشید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
دل و جانتون مصفا باشه به نگاه پرمهر خداوند متعال و متشکرم از اینکه برنامه مهر زندگی رو همچنان همراهی میکنید با ما در شبکه جهانی ولایت. خانم، در مورد مسائل خیلی خوبی صحبت کردیم در مورد حجاب و میخوام بگم که شاید خیلی از بینندگان عزیز هم حتما نگاهشون نسبت به آنچه که توضیح دادید و نظر صریح قرآن و شاید خیلی لازم بود زودتر از اینها یک مفسری تفسیر میکرد به زبان ساده و میگفت که نظر قرآن در مورد حجاب این هست که بالاخره یه طبقه بندی کرده، حالا یه حد اقلی هست یه حد اکثری، اما اونهایی که منتسب به خاندان وحی هستن حواسشون باشه که نمیتونن اون حد اقلها رو فقط رعایت بکنن، اونها وظایف سختری دارن همچنان که حالا بالاخره جایگاهشون در جامعه جایگاه رفیعی هست و احترام بیشتری دارن، تکلیفشون هم بیشتر هست. اشاره کردید به مسئله تبرج و اینکه به هر حال در زمان جاهلیت بعضی از زنان به گونه‌ای رفتار می‌کردند که شاید توجه ها رو به خودشون جلب می‌کرده، حالا یا به واسطه زینتالاتی بوده که به خودشون همراه می‌کردند یا به خاطر بالاخره نوع پوشیدن لباس که همین الان هم ما به حکم اینکه نباید تبرج داشته باشیم خیلی توصیه‌ها بهمون میشه. اساساً میشه هم حجاب رو داشت هم تبرج رو داشت، بعد مثلا در این حال گفتش که نه من دارم حجابم رو رعایت میکنم، ولی وقتی نگاش میکنی میبینی که باشه این حجاب رو گویی رعایت کرده، اما نه ظاهرا از مصادیق تبرج هم در نوع حجاب و پوششش میشه دید. با این مدل حجاب باید چی کار کرد؟
فروغی، اینا خودشون رو به زحمت می اندازن. می دونید قرآن راجع به اینجور آدم ها می فرماید خسرت دنیا و الاخره ذالکه هو الخسران المبین. اینا کسان که هم دنیا رو از دست میدن هم آخرت رو. دنیا رو از دست میده چون به هر حال به قول شما مصادیق حجاب رو سعی میکنه رعایت کنه دیگه،
سختیه رو داره میکشه.
آره، یعنی تو گرمای تابستان از اون راحتی که اونور دنیا ممکنه یه عده‌ای برخوردار باشن و کلن دنیا رو خط کشیدن، آخرت رو خط کشیدن و گفتن اساس رو دنیا میگذاریم گذشته، اما متاسفانه آخرت رو از دست میده به خاطر اینکه شاخصا رو به درستی رعایت نمیکنه. شد قصه اون بند خدایی که رفته بود، مثال زدم گفتم رفت پیش پزشک، بعد از 5 قلم دارو 3 تاشو گفت نه من میلم نیست اینا رو استفاده نمیکنم، 2 تاشو استفاده کرد، یه زحمت بیخودی کشید چون بیماریش درمان نشد، یه هزینه ای داد و یه به اصطلاح زحمتی هم کشید ولی ثمری هم نداشت.
بعضی از داروها رو هم تحمل کرد.
بله، قرآن میفرماید که این حجاب کلن توی نگاه دینی ما حجاب یه پوشش نیست، یک سیستمه. سیستم یعنی چی؟ یعنی پوشش یکی از بخش های این مجموعه هست، بخشش درونیه، بخشش حجاب چشم، بخشش حجاب گفتار، بخشی هم پرهیز از تبرج و احکامش. حالا اگه کسی همه این بستر رو یک جا پذیرفت و بهش عمل کرد به سرانجام میرسه، به مقصود میرسه. اما کسی که دست به انتخاب میزنه، که متاسفانه خیلی از خانم‌ها این اشتباه رو میکنن و میان شکل‌های شکیل و فشن حجاب رو انتخاب کنن، خب متاسفانه اون به اون مقصودی که از رعایت حجاب هست نمیرسن. و خطری که اینها رو دنبال میکنه اینه که ذالک اول خسران المبین، این دیگه خیلی ضرر میکنه. چرا ضرر میکنه؟ چون هم داره رعایت میکنه، هم به اون پاداش مورد انتظار نمیرسه و اون به اصطلاح میوه حجاب رو متاسفانه تو زندگیش نمیتونه دریافت کنه.
قراره به چه چیزی بابت رعایت حجاب برسیم؟ همین که فرمودید میوه حجاب چیه؟
آها، این سوال رو امیر پیامبر اکرم تو جمع اصحابشون از اصحاب پرسیدن که برای خانما چی از همه بهتره. هر کسی یه چیزی گفت. امیرالمؤمنین هم رفتن، هر کسی چیزی گفت، امیرالمؤمنین هم مطلبی. ولی وقتی رفتن منزل از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن که پیامبر از ما یه همچین سوالی کرد، ما نفهمیدیم چه باید پاسخ بدیم. این ماجرایی که عرض میکنم دو تا شکل مختلف داره، یکی چی برای خانوما بهتره، یکی چه زمانی خانوما به خدا نزدیکترن. ببینین هدف چیه؟ یه چیزی که ما گمش میکنیم هدفه. اینکه اگه کسی پیوسته هر بار که رو به قبله می ایسته با مرکز عالم ارتباط برقرار کنه و مرتب خودش رو نسبت به هدف بسنجه، خیلی بعیده که به خطا بره. شما ببینید توی بیابون وقتی ما راه رو گم می‌کنیم، اگه یه درخت و بیابون، خیابون نیست که بگی مثلا تا انتهای کوچه شماره 6 میری بعد میری سمت چپ، چون تو بیابون مسیرها خیلی آزاده. شما باید یه درختی، یه کوهی، یک چیزی رو برای خودت نشونه بذاری، بعد هر بار خودت رو نسبت به اون هدفه بسنجی. اون هدف چیه؟ ادنا ما تکون لربها ان تلزم قعر بیتها. حضرت زهرا سلام الله علیها تو سه تا ترکیب متفاوت، سه تا عبارت متفاوت از حضرت داریم. یک جا میفرماید که بهترین حالت برای خانوما اینه که نه نامحرمی اونا رو ببینه نه اونا نامحرمی رو ببینه. چرا؟ خب چرا این بهترین حالت واسه خانوماست؟ خود حضرت زهرا مگه اینجوری بودن؟ ما شنیدیم با سلمان ارتباط داشت، حضرت حرف میزد، گفتگوهای حضرت با سلمان توی روایات ماست. نمیفرماید این الگوست، میگه بهترین حالت اینه. یعنی اگه به شما دو تا موقعیت شغلی متفاوت پیشنهاد شد، شما به استقبال اون موقعیت شغلی برو که
کمتر در نگاه ها هست.
خود خانم نباید مشتاق این نوع ارتباط ها باشه. حال چرا خانم، چرا نگفته برای جامعه بهتر اینه که مواضع برخورد کم بشه؟ چرا میگه برای خانم؟ چون اثر پایدار آسیبزاش ویژه خانم هاست. خیلی عجیبه، خانم ها توی این نوع روابط بیشتر متضرر میشن تا آقایون. ضرری که خانم ها میبینن، آسیبی که خانم ها میبینن، آسیب پایداره. خانم ها یه ویژگی داره، من یه مثال بزنم. خانم و آقای توی خونه با هم دیگه مشاجره میکنن، سر یه موضوعی بحث میکنن با هم دیگه، بعد آقا از خونه میره بیرون، یه چیز کوچولو کبریتی چیزی میخره میاد خونه، چیز کوچولو هم که رفت بیرون کامل دیلیت میشه تو ذهنش، همه چیو فراموش میکنه. ولی خانم عمرن یادش بره که چی گفته شده توی این بحث. یه وقتی میگه یادت میاد 18 سال پیش بود تو مهمونی پاگوشای اول ازدواجمون رفتیم خونه خواهرت، مثلا خواهرت تو خورشش زردچوبه نریخته بود؟ آقای میگه ویلکو خانم، او 18 سال پیش بود. میگه من هیچ وقت از ذهنم نمیره بیرون. خانم ها متفاوتن، لذا آسیب پذیری خانم ها توی مراودات اجتماعی خیلی عمیقه و سهمی که خانم ها توی این آسیب ها دارن با سهمی که یه آقا داره متفاوته. لذا توصیه های مربوط به حجاب و عفاف بیشتر خانم ها رو هدف میگیره و باید خانم های جامعه به گونه ای تربیت بشن که خانم ها مطالبه حجاب کنن. خانم چرا؟ چون بیشترین آسیب در خونه خانم ها رو میزن. و اگه خانم های یه جامعه گفتن ما نمیخواییم حجاب، وقتی که باید فکر زیربنایی کرد، یعنی به لحاظ زیربنایی باید مشکل رو بررسی کرد که مشکل چیه. حجاب که قرار بود یه بحث فطری باشه، درونی باشه، چی شد که خانم ها مطالبه عفت نمی کنند؟
خیلی خوب، فکر میکنم این مقدمه خوبی بود برای اینکه انشاءالله هفته آینده بله. مفصل در مورد این بحث انشاءالله. صحبت بکنیم و خیلی ممنونم از توضیحات خوب امشبتون. انشاءالله که زنده باشید و پایدار و تا هفته آینده شما رو به خدا می‌سپارم. از همراهی همه شما بیننده های عزیز هم تا این لحظه بسیار سپاسگزارم. خدایا دستان من خالی است و نگاه من به مهربانی و کرم توست. ناممکن‌ها رو در زندگیمون ممکن کن و هر لحظه ما رو از مهربانی های خودت سرشار کن. شبتون خوش. خدا نگهدار.
محمد وآل محمد الله.